بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. چهارشنبه 19 مهر ماه سال 1402، 25 ربیع الاول 1445 هجری قمری و 11 اکتبر 2023 میلادی. اینجا مجله علمی روزانه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. بسیار خوش آمدید. مجله علمی روزانه هر هفته از شنبه تا چهارشنبه همین ساعت تقدیم حضور شما میشه و با شما از علم و پزشکی و اقتصاد و فرهنگ و رویدادها صحبت میکنه. اما آنچه که در مجله علمی روزانه امروز خواهید شنید: تازه ترین خبرهای پزشکی، شروع ثبت نام آثار جشنواره فارابی، خبرهای جدید از صنعت هسته‌ای کشور، پیشرفت نوآوری و فناوری همپای پیشرفت علم، بررسی نتایج برگزاری نمایشگاه روستا آباد در تهران و تولید سیستم‌های هوشمند آبیاری و آبرسانی به همت تولیدکنندگان ایرانی. ۳۱۰۳۵ تقدیم حضور شما از برای دریافت پیام‌های شما و همینطور 162 و البته اگر که از برنامه کاربردی ایران صدا استفاده می‌کنید، اونجا هم بخشی هست برای دریافت نظرهای خوب شما.
مهمترین خبرهای علمی روز ایران و جهان.
اما خانم یاسمینا نیکسیما و خبرهای پزشکی و بروزترین مطالب علمی. خانم نیکسیما سلام، صبحتون بخیر باشه، به روزانه خوش اومدین.
عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما سرکار خانم نوازنی عزیز و مخاطبین و شنوندگان محترم رادیو گفتگو مجله علمی روزانه. امروز هم با دو خبر روز دنیای پزشکی در خدمت شما هستم.
بسیار عالی، بفرمایید.
اما خبر اولمون تولید کرمی طبیعی در ایران برای درمان سالک. سالک یا لشمینیوزیس جلدی در واقع یک بیماری واگیردار انگلیایی هستش که در بیش از 100 کشور دنیا از جمله ایران وجود داره و استانهایی در کشورمون مثل فارس، اصفهان، یزد، سیستان و بلوچستان، ایلام و خراسان با این بیماری درگیر هستن و حالا یک شرکت دانش بنیان تونسته با تحقیق گسترده‌ای که بر روی این بیماری انجام داده فرآورده طبیعی لیش دیوان رو تولید کنه و وارد بازار کنه که از مزایای این محصول اینه که علاوه بر اینکه اثر ضد انگلی داره باعث تقویت سیستم ایمنی هم میشه و برخلاف اون درمان رایجی که استفاده از داروی تزریقی گلوکانتین هست و بر محل زخم تزریق میشد دردناکه، این دارو به صورت موضعی استفاده میشه و حتی باعث از بین رفتن جای اون زخم هم میشه و این دارو در واقع زخمای کوچیک رو اثر بهبودی 100% و زخمای بزرگ رو اثردهی 85% داشته نسبت به داروهای مشابه خارجیش و مجوزهای لازم وزارت بهداشت رو هم کسب کرده و حالا به بازار ارائه شده.
بسیار عالی. و خبر بعدی؟
اما خبر آخرمون درباره شناسایی داروی جدید برای آلزایمر هست. آلزایمر یک بیماری جدی مغزیه که خب بیش از 40 میلیون نفر در سراسر دنیا به اون مبتلا هستن که تجمع پپتیدهای آمیلویدی بتا و نوع بتا آلفای اون در مغز از علتهای اصلی این بیماریه که باعث از بین رفتن بسیاری از عملکردهای سلولی و مرگ سلولی میشه، در نهایت به مغز آسیب میزنه و باعث کاهش در واقع اثرات شناختی میشه. حالا یافته ها نشون داده که داروی اکسید گرافن میتونه از این تجمع آمیلوئید ها جلوگیری کنه و مقاومت سلولی رو در برابر استرس اکسیداتیو بالا ببره و این تحقیق یک گام امیدوار کننده است در جهت مقابله با بیماری‌های عصبی و پژوهشگران این امید رو دارن حتی با گسترش این تحقیقات بر روی این دارو بتونن به جلوگیری یا درمان بیماری‌های دیگه مثل پارکینسون یا هانتینگتون هم کمک کنن.
بسیار عالی، متشکرم از شما خانم نیسیما.
ممنون از شما،
روز خوبی داشته باشین. با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدارتون باشه. ساعت 9:06 دقیقه است. اینجا روزانه از رادیو گفتگو. اما یکی از خبرهایی که بروز هست و میخواییم راجبش صحبت بکنیم در خصوص 15 جشنواره بین‌المللی فارابی است که کار خودش رو از 17 مهر ما آغاز کرده با دریافت آثار که ظاهرن این فرایند تا 30 آبان ماه هم ادامه داره. برای مطلع شدن از چگونگی روند جشنواره بین‌المللی فارابی و اینکه بدانیم چه کسایی میتونن شرکت بکنن و چه رویکردهایی داره با چه موضوعاتی و چه نتایجی رو دنبال میکنه، در این بخش از برنامه ارتباط تلفنی گرفتیم با جناب آقای علی آقاپور، دبیر کمیته بین‌الملل جشنواره فارابی. آقای آقاپور سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر باشه. به روزنه رادیو گفتگو خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و دستاندارکاران محترم برنامه و همچنین شنوندگان محترم برنامه، در خدمت هست.
خیلی متشکرم. اگر که یک مقدمه بفرمایید در خصوص جشنواره بین‌المللی فارابی که دوستان عزیز شنونده ما به زبان ساده بدونن که این جشنواره برای چی اصلا برگزار میشه و پس از اون بپردازیم به 15 جشنواره.
بله، از حضورتون همونگونه که استحضار دارید، خب جشنواره فارابی 15 دوره، در واقع 14 دورش برگزار شده، انشالله در سال بعد 15 دوره برگزار خواهد شد. هدف اصلیش در واقع تقویت علوم انسانی و تحولی که در واقع در حوزه علوم انسانی قرار هست اتفاق بیفته طبق فرمایشات مقام معظم رهبری. روی کرده عمدی جشنواره این هست که در واقع یک پاسداشتی هر سال از شخصیت‌ها و نخبگانی که در حوزه علوم انسانی آثار برجسته و فاخری ارائه می‌کنند صورت می‌گیره، ضمن این که در واقع در بعد بین‌الملل هم تعامل در واقع با دانشمندانی که در حوزه بین‌الملل در حوزه اسلام شناسی، ایران شناسی و علم دینی فعالیت میکنن صورت بگیره. خدمتتون هستم اگر توضیحاتی دارید.
خب اما 15 جشنواره بین‌المللی فارابی کار خودش رو از 17 مهر آغاز کرده، سامانه فعال شده و قراره که دوستان و علاقمندان آثار خودشون رو ارسال بکنن. نحوه ارسال چگونه خواهد بود آقای؟
بله، از بودتون تمام در واقع نخبگان، صاحب نظران و اندیشمندان که در حوزه علوم انسانی آثاری تولید کردند از در واقع سال 99 تا انتهای سال 1401، یعنی از ابتدای سال 99 تا انتهای سال 1401 میتونن مراجعه کنن به سامانه در واقع جشنواره فارابی و آثارشون رو در قالب‌های مختلفی که توی سامانه در واقع تمهید شده بارگذاری بکنن.
بسیار عالی. ظاهراً 16 گروه علمی علوم انسانی در این دوره شرکت دارن و یک گروه جدیدم ظاهراً اضافه شده، علوم انسانی اسلامی. در این رده چه نوع آثاری میتونن دوستان ارسال بفرمایند؟
سالهای قبل روال این بود که عمده آثار در قالب در واقع کتاب و پژوهش و پایان‌نامه در واقع اخذ می‌شد. از سال قبل در واقع شروع شد که بحث مقالات حوزه علوم انسانی، یعنی مقالاتی که فاخر و برجستن در حوزه علوم انسانی در واقع تولید شدن، چون تا دوری 14 بحث مقاله توی جشنواره پذیرفته نمی‌شد، منتها از سال قبل در واقع شروع شد، منتها سال قبل اثری در واقع موفق به دریافت در واقع جایزه نشد، منتها امسال مقرر شد که با جدیت بیشتری در واقع این بحث مقالات حوزه علوم انسانی در واقع در هر 15 تا گروه، در واقع 16 همون گروه که بحث مقالات علوم انسانی متناظر به اون 15 تا گروه تخصصی حوزه علوم انسانی، مقالاتی که متناظر به اون 15 حوزه باشن در واقع قاعدتا توی جشنواره ثبت نام میشن و فرآیند داوری و ارزیابی و انتخاب آثار برگزیده صورت خواهد گرفت.
بسیار خوب. جناب آقاپور ظاهرا رده سنی هم مشخص شده، بزرگسال یا جوان، این هم توضیح بفرمایید.
جشنواره در واقع در دو بخشه، یک بخش بزرگسال که در واقع آثاری رو شامل میشه و در واقع مشمول افرادی میشه که بالای 35 سال سن دارند. بخش جوان در واقع کسانی هستن که زیر 35 سال در واقع سن دارند و آثارشون در رده سنی جوان پذیرفته میشه و بررسی میشه.
بله، متشکرم. یه بخش ویژه هم ظاهراً در نظر گرفته شده که شامل حال شخصیت ها میشه. این بخش رو هم دوستان بدونن اگر که دلشون میخواد در این بخش شرکت بکنن، فکر میکنم بد نباشه. بفهمید.
ببینید، یکی از بخش هایی که در واقع چند سال اخیر به صورت جدی داره بگیر میشه بحث شخصیت های پیشروه. در واقع افرادی که سالهای سال در حوزه تخصصی کار کردن و جزء در واقع نفرات برتر حوزه تخصصی خودشون هستن، در واقع با روی کرده بررسی جمعی آثار این افراد، کمیته هایی که در گروه های در واقع 16 گانه فعال هستند، غیر از بحث آثار، اشخاصی که به عنوان شخصیت پیشرو در اون حوزه تخصصی سالها زحمت کشیدن، 20 سال 30 سال یا حتی بالاتر، به عنوان کسایی که در واقع جزء مفاخر علمی علوم انسانی در حوزه تخصصی اون گروه در واقع محسوب میشن، انتخاب میشن و هر سال مورد تغییر قرار میگیرن.
بسیار عالی. یه چند بخش دیگه هم هست، میخوایم یه توضیحات کوتاه راجبش از شما بشنویم. جایزه منشور توسعه فرهنگ قرآن، این هم یه بخش، بفهمید.
بله، از سال قبل با توجه به تاکیدی که در واقع توی لایه در واقع کسیت گذاری بالا صورت گرفت مبنی بر اهمیتی بر بحث قرآن و نقش آن در حوزه علوم انسانی قرار شد که مبتنی بر در واقع چارچوب منشور توسعه فرهنگ قرآنی، جوایزی در واقع توسط وزارت علوم و با همکاری شورای توسعه فرهنگی قرآنی که زیر نظر شورای علمی انقلاب فرهنگی هست، در واقع داده بشه به آثاری که در حوزه در واقع مباحث قرآنی فعال هستند و فرآیندهای داوری که در واقع مشابه سایر گروه هست بر اینها اعمال میشه و قاعدتا آثاری که در حوزه هستن مورد بررسی و ارزیابی در نهایت انتخاب مواد برگزیده میشن. این یک بخش.
بله.
یک بخش ویژه‌ای که در حوزه بین الملل در واقع افسوده شده بحث جایزه صلح و دوستیه.
بله.
که قرار شد که از سال در واقع جاری، یعنی جشنواره 14 شخصیت فعال و پیشرویی که در حوزه صلح و دوستی در واقع نقش برجسته ایفا میکنه که امسال در واقع مرحوم آیت الله تتقی به عنوان برنده این جایزه انتخاب شد، به عنوان یکی از بخشایی که در واقع متولیان محترم جشنواره روکرشونی که حتما در حوزه صلح و دوستی هم افرادی که در واقع کشورهای دیگه هم در واقع نقش پررنگی داشتن در این فضا به عنوان نفرات برگزیده به مورد بررسی قرار گرفتن، شخصیت در واقع برتر انتخاب بشه. یک بخش دیگه هم ان شاء الله امسال قرار شد حسب در واقع تأکیدی که وزیر محترم علوم داشتن مبنی بر تقویت دیپلماسی علمی، جایزه دیپلماسی علمی در واقع به عنوان یکی از بخش‌های ویژه‌ای که امسال برای اولین بار قرار هست ان شاء الله در واقع توی جشنواره مورد توجه قرار بگیره و روکرش اینه که در واقع اشخاص حقیقی یا حقوقی که در واقع در داخل کشور به شکل فعال در حوزه دیپلماسی علمی فعالیت‌های برجسته و شاخصی در واقع و اثرگذاری داشتن مورد بررسی قرار بگیره ان شاء الله مواد برگزیده انتخاب.
خیلی متشکرم جناب آقای علی آقاپور، دبیر کمیته بین‌المللی جشنواره فارابی، بابت توضیحاتی که اشاره فرمودید. اختتامیه برای ما بفرمایید در نهایت حدودی چه زمانی برگزار خواهد شد؟
اختتامیه ان شاء الله بر اساس برنامه‌ریزی که انجام شده اواسط تیر ماه سال 1403 ان شاء الله برگزار خواهد شد.
بسیار عالی. خیلی متشکرم برای شما، همه همکارانتون، همه کسایی که قراره در 15 جشنواره بین‌الملل جشنواره‌های فارابی شرکت بکنه آرزو موفقیت میکنم. روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون باشه.
بنده متعاقلا از جناب عالی و همه دستندرکان برنامه تشکر میکنم و از اهتمامتون در این موضوع تشکر میکنم.
خواهش میکنم، وظیفه رسانه است. ممنونم، پاینده باشید. خدا نگهدار. ساعت 9:15 است. اینجا مجله علمی روزانه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. روزن است که به گوش شما میرسه و دوست نداریم ما فقط متکلم وحده باشیم اینجا. دوست داریم که صدای شما رو بشنویم، نظرهای خوب شما رو بدونیم، شاید موضوعاتی به زعم شما مهم باشه و کمتر بهش پرداخته شده و خوبه در این برنامه راجبش گفتگو داشته باشیم. حتما با ما در میون بگذارید. 30,035 در اختیار شماست، 162 در اختیار شماست و همینطور 30,162 و البته برنامه کاربردی ایران صدا و حتی از طریق کانال رادیو گفتگو هم اونجا میتونید با ما در ارتباط بشید. مطالب روزانه اونجا هم بارگذاری خواهد شد. خبرهای جدید از صنعت هسته‌ای کشور، همینطوری که ما داریم زندگی روزانه‌مون رو انجام میدیم، میایم سر شغلمون میریم، در حوزه صنعت هسته‌ای کشورمون هم اونجا هم داره کار انجام میشه. هر روز تحقیقات جدیدی ارائه میشه و دستاوردهای جدیدی رو مدت به مدت بهش میرسن محققان و دانشمندان و کسایی که در این حوزه دارن کار میکنن و باعث امیدواری و خرسندی است اگر که ما از این اخبار مطلع باشیم. بابت همین موضوع چند وقت یه بار مصدق دوستانمون در سازمان انرژی هسته‌ای میشیم. امروز هم جناب آقای مهندس بستانمنش، نماینده مرکز دیپلماسی و اطلاع رسانی سازمان هسته‌ای کشور رو میخوایم مزاحمشون بشیم. آقای مهندس سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر باشه، به روزنه خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ما در خدمت شماییم. اخبار جدید رو بدانیم و بدونیم که در صنعت هسته‌ای کشور ما چه اتفاقات خوبی داره میفته و شنونده هامون رو امیدوار بکنیم و خوشحال بکنیم. بفرمید.
خواهش میکنم. من سه خبر رو امروز خدمتتون عرض خواهم کرد. یک خبر که خب احتمالاً توی رسانه‌ها این چند روز شنیدید، آغاز عملیات اجرایی فاز دوم پروژه‌های جانبی واحده 2-3 و نیروی دو و سه نیروی اتمی بوشهر هست که خب یه قدم بزرگ هست که طبق برنامه‌ای که برای تولید 20,000 مگاوات برق هسته‌ای در کشور طراحی شده یک گام مهم در این راستا برداشته شد. خب همونطور که مطلع هستید در واقع بزرگترین قرارداد کشور در واقع الان فاز دو و سه نیروگاه اتمی بوشهر هست که یک بازار خیلی خوبی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های کشور برای فعالیت در این حوزه است. در حوزه بومی‌سازی و برنامه که برای اون طراحی شده حدود یک بازار حدود 2 میلیارد دلاری برای شرکت‌های داخلی ما فراهمه که بتونن در کنار شرکت‌های خارجی بتونن روی این پروژه کار کنن و در دو روز گذشته این اتفاق افتاد که با حضور رئیس محترم سازمان بتون‌ریزی دیواره‌های تراز بالای 3 راکتور واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر آغاز شد که انشالله واحد 2-3 هم در کنار واحد 1 بتونه به شبکه برق رسانی کشور بپیونده.
بسیار عالی، خیلی متشکریم از شما. اگر که خبر دیگری هست باز هم از شما بشنویم.
بله، خبر دوم که میخوام خدمتتون عرض کنم بحث آغاز احداث زیرساخت انجام تست‌های تایید ایمنی کسک دو منظوره هم و نگهداری سوخت هست که اگر خاطرتون باشه در چند تقریبا چند هفته که با شما صحبت میکردم راجب اون خود کسب صحبت کردم. حالا کسب واقعیتی که وقتی موقعی که میخواد استفاده بشه خب باید تست‌های ایمنی قبل از این با توجه به اینکه کلاس ایمنی 1 رو داره پاس کنه، برای همین ما یک زیرساختی برای انجام تست ها نیاز داریم که این پروژه هم قراردادش هفته گذشته منعقد شد و توسط شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ایران این کار به عنوان کارفرما این کار داره انجام میشه. خب این پروژه هم به دو قسمت اصلی، یکی سقوط آزاد، یکی تست آتش هست که معدود کشوری هستن دنیا صاحب این زیرساخت هستن که انشالله این رو هم در کشور در اصفهان انشالله در سال آینده بتونیم به پروژه رو افتتاح نهایی کنیم. کارا شروع شده، بحث انتخاب سایت و محل پروژه انتخاب شده، تست های اولیه کار زمین شناسی، تست مکانیک خاک و سنگ انجام شده، گمونی زنی لازم، بحث متوسط زمین شناسی و انشالله پیمانکارهای مختلف هم شناسایی شدن که این کار انشالله هم بتونه انجام بشه و یه بستر خیلی خوب میتونه برای کشور هم برای کس هم برای تست های دیگه که برای سقوط آزاد و تست آتش برای موارد دیگه هم که در کشور نیاز هست در صنایع دیگه قابل استفاده هست و این هم خبر دوم هست. خبر سوم هم که اگر زمان هست
بله خواهش میکنم بفرمایید. من
خدمتتون عرض کنم، شاید یه مقدار کار ترویجی اونم بد نیستش که من عرض کنم خدمتتون، بله. که اولین المپیاد بین المللی علوم هستی هم سال آینده ان شاءالله سال 1403 از 10 مرداد تا 17 مرداد در بخش نظری و تجربی ویژه دانش آموزان 15 تا 20 ساله در کشور فیلیپین برگزار میشه، که خب دانش آموزان ایرانی هم قطعا میتونن در این شرکت کنن، که حالا هم با مراجعه به سایت سازمان و مواد اطلاع رسانی مختلفی که وجود داره میتونن اطلاعات این رو در واقع کسب کنن.
پیش آمادگیش چگونه است جناب آقای مهندس بوسامش؟
در واقع مشابه المپیادهای دیگه هست، که ولی خب ما معمولا المپیاد در شاخه‌های دیگه داشتیم، که امسال از سال آینده در واقع از 2024 اولینش در حوزه علوم هسته‌ای برگزار میشه مثل المپیادهای دیگه، یعنی اون آمادگیایی که خب پیش یعنی مشابه اونهاست، یعنی خیلی تفاوتی نمیکنه. در حالا اطلاعات بیشترشون میتونن با مراجعه به یه مؤسسه اینسو در واقع اینترنشنال نوکلیر ساینس اولمپیاد که مخصوص همین کار طراحی شده داشته باشن، زمین که ما طریق سازمان و سایت خودمون اطلاع رسانی مردم رو انجام خواهیم داد.
بله منتظر اطلاع رسانی در این حوزه هستیم، چون خیلی از دانش آموزا به این موضوعات خیلی علاقمندن و دوست دارن شرکت بکنن. شاید یه بار دیگه با شما تماس بگیریم و اطلاعات جامع تری راجع به در واقع این رقابت ها از شما بگیریم و اطلاع رسانی بکنیم. حالا بعضی از دانش آموزا که در این حوزه دارن مثلا درس میخونن دبیرستان یا هنرستانی که در این حوزه صنعت هستی داره کار میکنه، و برخی هم حالا رشته های ریاضی فیزیک یا علوم تجربی دارن تحصیل میکنن، علاقمند هستن به این موضوع و فکر میکنم فرصت خوبیه براشون. خیلی متشکرم از شما. بله مطلب من خواهش
میکنم اگر زمان باشه موضوعاتی هم که توی المپیاد در واقع وجود داره من میتونم
خیلی عالیه. خیلی عالیه. بفرمایید. بله بله بفرمایید.
بحث ساختار اتم و هسته هست، بحث پرتو هست، موضوع شکافت و گداخت هست، موضوع پرتوزایی در محیط، تاریخچه دانش هستی، خطرات و بحث ایمنی، کاربردهای انرژی هستی هم از سلامت، صنعت، کشاورزی، محیط زیست، موضوعاتی هست که در واقع تو این المپیاد بهش پرداخته میشه.
بسیار عالی، چه موضوعات جالب توجهی است. متشکرم آقای مهندس بستانمنش، نماینده مرکز دیپلماسی و اطلاع رسانی سازمان هسته‌ای کشور. کلی مطلب از شما یاد گرفتیم امروز و دستگیرمون شد. خیلی متشکریم. باز هم در فرصت‌های آینده راجع به این رقابت‌ها از شما خواهیم شنید و اطلاعات تکمیلی‌تری رو در اختیار دوستان قرار میدیم. ممنونم از شما. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما. شب روز خوبی داشته باشید. شما هم منم.
ممنونم. ساعت 9:23 دقیقه و 30 ثانیه اینجا مجله علمی روزانه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو.
سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من الینا بوجار در خدمتتونم با یه بخش دیگه. حتما شما هم شنیدید که بزرگترا یعنی مادر بزرگا، پدر بزرگا وقتی دعامون میکنن میگن انشالله عروس بشی، داماد بشی. چون از قدیم میگفتن زیباترین روز زندگی هر آدمی روز عروسیشه. و زیباترین لحظات زندگی انسان رقم میخوره، مخصوصا اینکه فرزند به دنیا میاد. اولین کلماتی که به زبون میاره وقتی تاتی تاتی میکنه و خوشحالی که فرزن از راه رفتن داره، اولین دندونی که در میاره و یا اولین جشن تولدش، هر کدوم زیباترین اتفاقات زندگیه. تولد فرزن بهترین هدیه برای زوجینه، پس از برکات و نعمات بیشمار فرزندآوری غافل نشید. نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه راستای جوانی جمعیت و فرزندآوری به مادران دانشجوی باردار یا بچه دار متولد سال 1401 به بعد هدیه میده. مادران دانشجوی باردار یا دارای فرزند متولد شده از سال 1401 برای دریافت این هدیه باید در سامانه الکترونیکی ازدواج نقطه نهاد نقطه آی آر قسمت دردانه ثبت نام کنند. بریم با هم صحبت‌های آقای رحیم زارع سخنگوی کمیسیون رو بشنویم.
عدالت اجتماعی کمیسیون تلفیق و مجلس مصوب کرد خانواده‌هایی که خودرو ندارن به ازای هر نفر ماهانه 15 لیتر سهمیه بنزینشون هست. خب دومین مصوبه مهم ما افزایش 50% تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در اجرای قانون حمایت از خانواده که خب همجور که مستحضرید کسانی که از 1399 ازدواج کردن تسهیلات ازدواجشون به ازای هر زوج 180 میلیون تومان یعنی هر دو نفر 360 میلیون تومان برای 1402 زوجهایی که 25 سال دارن و زوجهایی که 23 سال هستن و زیر 23 سال و 25 سال هستن هر کدام 220 میلیون تومان. همچنین تسهیلات فرزند آوری برای فرزند اول کسایی که از 1400 دارای فرزند هستن فرزند اول 30 میلیون تومان، فرزند دوم 60 میلیون تومان، فرزند سوم 90 میلیون تومان، فرزند چهارم 120 میلیون تومان و فرزند پنجم به بالاتر به ازای هر فرزند 150 میلیون تومان. همچنین تسهیلات ودیعه مسکن یا خرید مسکن هم در اینجا مثل کسایی که صاحب 3 فرزند به بالاتر هستن که فاقد مسکن هستن مثل سال 1401 200 میلیون تومان به ازای هر خانواده و مبلغ 5000 میلیارد تومان هم گذاشتیم برای کسی که وام ازدواج نمیتونن بگیرن یا فرزند آوری برای تأمین جهیزیه و کالای ایرانی. حالا کسی که ازدواج میکنن جهیزیه خانواده هایی که دارای فرزند هستن از کالای ایرانی خرید کنن. این تقریبا 100 هزار میلیارد تومان دولت پیش بینی کرده بود که 100 هزار میلیارد تومان هم ما در کمیسیون تلفیق به این بند اضافه کردیم و جمعا 200 هزار میلیارد تومان که بیش از 140 هزار میلیارد تومانش میره برای تسهیلات ازدواج.
با روزانه با شما هستیم از رادیو گفتگو. امیدواریم هر جا که هستید روز بسیار عالی رو آغاز کرده باشید، روزی که پر از هدف باشه برای شما، پر از انگیزه باشه و اونقدر توانایی و تندرستی داشته باشین که حتی شده یک گام امروز به هدفها و اون چی که برای خودتون و زندگیتون در نظر گرفتید نزدیکتر بشید. ما هم در کنار شما هستیم، جدیدترین اطلاعات و اخبار علمی، پزشکی، اقتصادی، دانش‌بنیان رو در اختیار شما قرار میدیم و همینطور رویدادها. امیدواریم که بتونید از این مطالب استفاده بکنید در پیشبرد اهداف خودتون. ساعت چنده؟ ساعت 9:29 است. با شما هستیم همچنان با روزنه 301035. فراموش نشه سامانه پیامکی است که میتونید با ما در ارتباط باشید. خدمتتون عرض کنم آبیاری زمین‌های کشاورزی، زمین فوتبال، باغچه و باغ‌ها در گذشته با روش‌های غرقابی موجب هدر رفت آب می‌شد. با این حال و با پیشرفت تکنولوژی در حوزه کشاورزی، امروز سیستم آبیاری هوشمند به بهترین شکل میتونه از هدر رفتن آب جلوگیری بکنه. ما در ایران به عنوان کشوری گرم و خشک همواره در معرض کم آبی قرار داریم. بنابراین استفاده از روش‌هایی برای جلوگیری از هدر رفت آب امری ضروری محسوب میشه. چنانچه کماکان از روش‌های آبیاری غیر استاندارد استفاده بکنیم، باید منتظر فاجعه کمبود آب آشامیدنی هم باشیم. اما در این بخش از برنامه روزانه می‌خوایم می‌خوایم راجع به تولید سیستم‌های هوشمند آبیاری و آبرسانی که به همت تولید کنندگان ایرانی صورت گرفته صحبت بکنیم با جناب آقای مهندس فاضل مکارمیان فرد جهرومی، مدیر عامل یکی از همین شرکت‌های دانش بنیان، و ببینیم که چه کارهایی صورت دادن در این زمین.